بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب عاشورای حسینی است، دلهای هممون به نور ایمان، معارف روح بخش قرآن و ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت منور باد. هدیه به روح بلند آقا سالار شهیدان و قمر بنی هاشم بلند صلوات عنایت کن. خدمتتون عرض شد که اولا نگاه کنید، بذارید این امشب و فردا شب، دو شب من دیگه مزاحمم، امکان داره، احتمال داره من وسطای منبر رو آداب کنار بگذارم، خیلی خودمونی تر با شما بعضی مطالب رو بگم، شاید اگه زمینش پیش بیاد. من قبل از اینکه دو شب تموم شه یه تشکری از شما دارم، و اون این که من شب اولم عرض کردم هیچ اصراری نیست که این حرفایی که زده میشه شما تو همون جلسه قبول کنید، نه، همین اندازه که لطف میکنید میشنوید و فکر میکنید راجع بهش، من باید کلام بندازم هوا و همتون تشکر کنم و ممنونتون باشم. هیچ انتظار ندارم که حرفا رو تو اون جلسه، در نهایت هم هر چه تصمیم، هر جنبندی خودتون پیدا کردید براتون حجته، ولی یه سری حرفایی که بعضی از ماها عبا داریم بزنیم و عبا دارند همکارای ما، بگذاری زده بشه، بالاخره پنبهش زده بشه، تکلیف ما معلوم بشه، حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم یا یه جنبندی بینابین پیدا میکنید، اون دیگه با شماست، ولی گفتنش اشکال نداره، گاهی وظیفه است، حتما هم وظیفه است، اونم برای اینطور جلسه و اینطور افرادی مثل شما. آیا این دینی که الان ما داریم، دین اسلام، در جهان امروز پیشرفته ترین کشوریم؟ ما کشور اسلامی نه. آقا حج مشت نمونه خرواره. حج کی رفته حج دست بلند کنه؟ حج واجب، عمره نه. در حج واجب 2 میلیون نفر میان از همه بلاد اسلامی. فقیرترین، گداترین، چرکترین، کم فرهنگترین، بی‌نظم‌ترین آدمای کره زمین تو حج جمعن. من 23 سفر مشرف شدم. بعدمون نیاد بذاری سوزنی بخونم دردمون بیاد. حج امسال نزدیک به 1.8 میلیون، نزدیک به همون 2 میلیون بود. همزمان بخشی از همین مسلمان ها رو داشتن له میکردن از یهودی ها. چه صدایی از حج پا شد؟ ها؟ وزیر اوقافش تو سیمای ما پخش کرد یه صحبتی داشت با خبرنگارا، گفت تمام تلاش ما این است که هیچ حرف سیاسی تو حج زده نشه، مردم به عبادتشون بپردازن. این حجه؟ این حجه؟ 2 میلیون مسلمون از همه مناطق اسلامی، 2 تا 6 تا 8 تا 10 تا همه جا جمع بشن، بعد وزیر اوقاف عربستان بگه تمام تلاش ما این است که هیچ حرف سیاسی زده نشه، مردم به راحتی بتونن با دل آروم به عبادتشون بپردازند. من خیلی مترصد اخبار بودم و اینها. ما سالای پیش داشتیم حرکات خوبی از کشورهای مختلف. در طواف نمیتونن جلو ما رو بگیرن. در طواف وقتی الموت لاسرائیل هر یه نفر که شروع میکرد تمام مطاف همراهی میکرد و میگو امسال نداشتیم، نشنیدم من. یه گلایه دارم از بعثه آقا، آقای نواب، خیلی کم تحرک. نگاه کنید آخه ما خودمون با خودمون معلومه چند چندیم. رهبر انقلاب فرمودن امسال حج شعارش براءت از کفار و مشرکین و اسرائیل، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ تو دیدار مسئولین اعزام حج، بعثه آقا و سازمان حج که هر سال قبل از اعزام اینا جمعی میرن، مدیر کاروان ها و رئیس سازمان حج و مسئول بعثه نمایندگی رهبری تو حج و اینا بیا جمع حسینی پر میشه. فرمودن شعار امسال چیه؟ براءت داره مسلمان رو میکشن. نماینده رهبری در حج بعثه، رئیس بعثه تو همون جلسه گزارش باید بده دیگه. فرمودن ما شعار حج قرآن و نمیدونم چی قرار دادیم. ای بابا تو نماینده ایشونی داره میگه شعار حج، اگه هر کاری هم کردی الان اصلاح کن دیگه. تو همون جلسه من بلافاصله به بعضی از مسئولین دفتر آقا تو تهران پیامک دادم، گفتم اقلا تو سیما پخش نمی کردی، تو همون جلسه گفت شعار حج ما قرآن و نمیدونم من نوشتم دو سه چیز، مثلا همدلی مسلمان ها قرآن و نمیدونم. بابا مش نمونه خرواره. الان این جمعیتی حالا این حاشیه بود، تو حج جمع میشن آدمای همه عالم، دانشمند، اختراع کن، اکتشاف، اهل اکتشاف، علم روز، لبه اینان، برید ببینید نیست اینطور. اون مش نمونه خروار ایران، عراق، عربستان، مغرب، مصر، اردن، امارات و و و این 50 کشور اسلام همینه. پس چرا میگید الیوم اکملت لکم دینکم، این دین کامل، این قرآن کامل، این که همه شد عقب افتادگی، همه تون جمع بشید رو هم، 1% اقتصاد جهان هم ندارید، 1% زیر 1% با یه سری کشورهای دیگه که مسلمون هم نیستن جمع شدید، شدید 175 کشور غیر متعهد ها، شدید 1% اقتصاد جهان. این خوبه؟ وقت 2 میلیون یهودی رو سرتون آقا بالا سری کنن؟ حالا 2 میلیون بود، دروغ میگن 10 میلیون شدن حالا، ولی دروغ هم میگن، آمار اقت نیست. حالا 10 میلیون، ما 1.5 میلیاردیم، 1.5 میلیاردیم. نه آقا پیشرفت نکردیم، این اون مدینه فاضله ای که شعارش میدیم و پوز میدیم نیست. چرا؟ نمیخوایم به شما بگیم چرا. آیا دین باعث شده ما عقب افتاده شیم؟ بله دین باعث شده. اگر ما مسلمان نبودیم الان پیشرفته بودیم. بذارید حرف داغ دردناک بزنم، اگر ما هر دینی غیر از اسلام داشتیم الان بهتر، این کشور بهتر از حالا بودیم. دین باعث شده، منتها قرائت تحریف شده از دین، نه دینی که خاتم انبیا به مردم گفت، قرائت تحریف شده از دین که قرائت من و شما هم هست، قرائت همین الان ماها ها. خودم هم مثال میزنم براتون از خطاهای خودم، خودتون رو برای خودتون فکر کنید چقدر درست فکر کردیم طول زندگی الانمون، فعلی دورانمون. دین باعث شده، تو دین به ما گفتند حکومت اینا رو منبر یاد ما دادند، تو مداحیا، تو روزه ها، تو روز عاشورا یاد ما دادند که حکومت پلیده، کثیفه، حیله‌گریه، دین آلوده به این چیزا نکنید. ای کاش همین الانم مثلا اسمش جمهوری اسلامی نبود، مردم دینداریشون رو میکردن، این گرونی ها و این دل دزدی ها و اختلاس ها به اسم دین تموم. زبون چرب نگاه چقدر زیباست، دلسوزی دین به اسم دین تموم نمیشد. آدم میگه راست میگه ها، خیلی فرق داره. دوریشو هر چقدر جنایت بود میگفتن پهلویه، بی دینه، الان به اسم دینه. ای کاش تفکیک، ای جدایی ما درست کرد. ببین چقدر زیبا جلوه میدن. خب دقت کنید، ای از حکومتش. بعد اومدن تفکیک قائل شدن بین دین و علم. اصلا رسما تو حوزه یه بخشی که با استعدادهای حوزه هستن اینا رو میخونن، تعارض علم و دین. چرا؟ میگه خود دین اونیست که راجع به احکام اخلاق دینی، سبک زندگی اسلامی و اعتقادات بحث میکنه. منبعش هم قرآن و حدیثه، این میشه علم دینی. ما طلبه ها و آخونده و اینا عالم دینی. ممکنه یه حرفی یه شیمیست بزنه، یه فیزیکدان بزنه، یه عالم هوافضا بزنه، میگن ممکنه تعارض داشته باشه با دین. چرا؟ چون منبع او که قرآن نیست، از قرآن از حدیث نمیگه که. منبع او چیه؟ بگید. عقله. مگه نگفتید منابع، اینا تکرارش میارزه ها تا جمع بشه بس، مگر نگفتید منابع دین، کتاب، سنت، عقل، اجماع؟ چطور اونی که با کتاب و سنت استنباط کردید شد رساله؟ گفتی دینی. اونی که با عقل استنباط کردید نشد دینی؟ بعد دنبال این میگردی آیا میسازه با حدیث و آیه یا نمیسازه؟ محال از شما گزارهی پیدا کنید علمی. علمی که میگم یعنی فیزیک، شیمی، ریاضی، زیستشناسی و و همه اینا، تجربی، طبی، گزارهی پیدا کنید با دین تعارض داشته باشه. یه اداره رو منبر دارم میخونم. منبر مگه عقل نیست؟ مگر خود امام صادق نفرمود حتی اگر روایتی بود با کتاب یعنی قرآن تعارض داشت یا با عقل تعارض داشت، فضربوه و علال جدار. اون حدیث ما نگفتیم یهودی ها جعلش کردن. شما میگی فلان فرمول نمیدونم فیزیک یا شیمی این تعارض با فلان حدیث داره، حدیث رو باید بزنی به دیوار. امام صادق فرمود با قرآن تعارض داره، با نص قرآن یا ظاهر قرآن؟ محال است با نص قرآن، با ظاهر قرآن. ظاهر باید تأویل ببری، عقل مقابلشه. ظاهر قرآن میگه خدا دست داره، ید الله. عقل میگه خدایی که واجب الوجوده نمیتونه دستش دست جسمی داشته باشه، و الا محتاج جسم که باشه محتاج به اعضا و جوارحش میشه دیگه، بسیط نیست، مرکب میشه، هر مرکبی محتاج اجزایشه دیگه. خدا از بی‌نیازی در میاد، از بسیطی در میاد، از واجب الوجودی در میاد. اوی ظاهر قرآن میگه دست داره، چشم داره، معنی میگه ید الله. تا حالا چه کار میکردی؟ تعویلش میکرد، میگفتی ید الله منظور قدرت خداست. اگر یه وقت یه گزاره شیمی، فیزیک، زیست، طب تعارض با یه حدیث حتی با ظاهر قرآن، باید تأویل ببری. نمیشه عقل از منابع دینی باشد و تعارضی بین کتاب و سنت و عقل وجود داشته باشه. یه گروهی به اسم حوزویات دارن راجع به قول خدا یعنی قرآن و روایات، ما این کارمون اینه، بحث میکنیم سندش، دلالتش، ظهورش، نسش، تعارضش، تزاحمش، متن شناسیش. تا حالا همه شما میگفتید علم دینیه. اگه یه طلبه کلاس سه طلبگی هم میگفت مثلا وارد میشد میگفتی برای صلواتی علمای اسلام صلوات، همه میگن خودت رو همین دیگه. اما او کسی که یه عمر راجع به فعل خدا تحقیق کرده، مخلوق خدا، او قول خدا بود، این فعل خداست، چه فرقی داره؟ این دینی نشد. وقت دنبال تعارض گشتیم، نسبت درست کردیم، خوب خوبامون گفتن آقا دو تا علم مستقلن، کاری با هم ندارن. این خوباشه. یه گروه گفتن تعارض، یه گروه گفتن نه اینا ارتباطی ندارن، هر که روی خودشو میره. خب این از علممون شد. بعد رسید به دنیا. دنیا باور من و شما چیه؟ روایاتی که ما رو منبر برای شما خوندیم، شما مقصر نیستید، ما خوندیم، الان هم داریم میخونیم، تو همین شهرام همین امشب هم خیلی ها دارن میخونن. پولداری خوبه یا بده؟ سرمایه دار بودن خوبه یا بده؟ بده، جنایته. از خودم بگم، ما یه بازاری تو شهر من، کرمانشاهیم، یه بازاری داشتیم تو شهرمون، دو تا کارخونه داشت. حالا کارخونه چه بود؟ لوله و اینا تولید میکردن برای گاز و برای کارخونه ها و اینا. خیلی پولدار بود، مرحوم شد. اون وقت که زنده بود دوست بود با ما. من یه وقت بهش گفتم حاج حسن تو چند بار، گوش کن خودم دارم میگم، و گفتم حاج حسن تو چند بار مکه رفتی؟ خب من 23 بار عمره و حج و اینا رفتم، طلبه او سرمایه دارم. گفت من یه بار حج واجب رفتم. گفتم چند بار کربلا رفتی؟ گفت یه بار. گفتم چرا بیشتر نمیری؟ گفت من 24 ساعت یه 24 ساعتم کم میارم وقت تا اینا رو بچرخونم. یه کارخونش که من رفته بودم اونجا چند بار 200 خورده کارگر و مهندس و اینا داشت، او دومیش نرفتم نمیدونم. دو تا کارخونه، دو تا حدود 200 نفر مثلا. یه حرف همین سال هست. گفتم حاج حسن هرس دنیا گرفتت، تو خودتو با پسرش رفیق بودم من، محمدت و مشتبات و اینا تا دو پشت بعد از اینام بخورید دارید، ول کن عبادتت کن، مکت برو، عمره برو، کربلا برو، حالش ببری، همه کار هرس گرفته واسه چی؟ اینه یه طلبه داره به یه کارخونه دار میگه، این فاجعه است، این فاجعه است، خودم رو دارم میگم، فاجعه است، دارم میگم تعطیل کن، این 400 نفر بیکار کن، مملکت محتاج کن، 1000 مفسده دو پشت نه سه پشتش هم میتونن با همین پول موجود. این تربیت دین، وقتی طلبه تربیتش اینه شما از ما یاد میگیری. خب بعد ما توبه کردیم البته ها، الان اینطور نمیگیم، ولی خودم براتون گفتم، نمیخواد به دیگران من سوزن بزنم و جوال تو سوزنم، خودم گفتم جا افتاده این فرهنگ برای ما. الان از مهمترین علمای دینی اگه تلویزیون گوش بدید، من نمیخوام اسم بیارم، کسایی که من شاگردشونم، دستشون رو میبوسم، حرفای میشنوم در مذمت دنیا، بابا خلط نکن، قاطی نکن، قطعا پولداری فضیلته. خدا به پولدارها تو قرآن میگه اولو الفضل منکم، اولو الفضل منکم. چرا قد دنیا رو و کار رو و تولید ثروت رو خلط کردیم، قاطی کردیم با مال اندوزی و عشق و حال حرام و ها آنتالیا رفتن؟ اونی که بده کار حرام کردن با پوله، اونی که بده این است که با این پول دنبال شهوت و هوای نفس باشی، اما اگر با این پول دنبال رفاه حال جامعه مسلمون و حتی مسلمون انسان ها باشی و با این پول آخرت بسازی، روایات شاید بخونم براتون هست فراوان. این یه چیز بهتون بگم، خودمونیم دخترها 9 سالگی شما جشن تکلیف میگیرید براشون، درسته؟ چرا جشن میگیرید؟ چرا جشن میگیرید؟ اینجور بهش توضیح میدیم، میگی دخترم تو تا دیروز خدا حسابت نمیکرد، مخاطب قرارت نمیداد، باهات حرف نمیزد، از جشن دلیلش اینه دیگه، از امروز که به تکلیف رسیدی، بالغ شدی، 9 سالگی ما این جشن برات گرفتیم، از امروز خدا آدم حسابت میکنه، گوش به حرفت میده، مخاطب میگه نماز بخون، روزه بگیر، حجاب داشته باش. تا دیروز اصلا با تو حرف نمیزد، با مکلف ها حرف میزد، با تو حرف اینجور توضیح میدیم دیگه. یعنی تکلیف دلیل بر بدی انسان یا خوبی انسان، بیتوجهی انسان یا توجه خدا به انسان. کسی که مکلف میشه نسبت به کسی که مکلف نیست، توجه خدا به مکلف چیه؟ بگید بیشتر دیگه، اینا همه سوپر تکراری، همه تونم بلدید. پولدارا تکلیفشون بیشتر، خدا بهشون توجه کرده یا گداها؟ خمس، آیه خمس و روایات خمس، مخاطبش پولدارا، تکلیفه، خدا کاری با بی پولا نداره. زکات، 70 آیه زکات مخاطبش پول دارن. حج، خونه خدا رفتن، میگه من نمیخوام گدا، مستطیع شو مسلمون، گدا خونه خدا اومدن نداره، کربلا رفتن نداره، امام رضا رفتن نداره، این ننگه. با قرض اومدیم هنر نیست، قرض مکروهه، قرض دادن مستحب، نه قرض گرفتن. این توجه به پولدار یا گدا، چند تا تکلیف تو دین داریم که متوجه پولدار است. منتها همین الان شما تو دلتون یه جوریتونه، میفهمم من. اون روایاتی که راجب فقرا داریم اونام درسته، فقیر به ذات بهتر از پولدار نیست. خدا خطاب کرده به آدم پولدار، میگه حالا که به اولوالفضل شدی، بهت دادم، بهت دادم، تو ضعیف پایمال نکن، تو حق ضعیفم بده، تو صدقه هم بده، 70 بلا هم ازت دفع میکنم. ها 70 بلا ازت دفع میکنم. نگفته هر که صدقه بگیرد 70 بلا، میگه هر که صدقه پول داره که صدقه میده، میگه هر که صدقه بده 70 بلا ازش دفع میکنم. اگر ما مثل خدا تو جلسات حرف بزنیم، خیلی ها میرنجن، میگن آقا اینا همش رو سرمایه داری، همش اونا رو تحویل میگیرن. خب همینه دیگه. ولی اونی که ما به شما به مردم گفتیم برعکس اینه. هر که پول داره میگیم حرص دنیا گرفتش. بابا ول که دو پشت بخوره بس، برو عشق و حال عمره کربلا. این شده فرهنگ ما، این شده فرهنگ ما. و خیال نکنید اثر نداره. آقا دنیا دو روزه. اینه دیگه، اینه. ببین دنیا دو روزه. نون خشک بخوری تموم میشه، چلو کباب بخوری تموم میشه. این شده فرهنگ ما. پراید سوارشی تموم میشه. که چه آقا وضع یه طوری، اگه کسی پولی هم حلال داشته باشه یه ماشین خوبی بتونه بخره، میترسه بخره، سعی میکنه همون یه چیز داخلی بخره، سمندی پژوی میگه چشم به در میارن مردم، میگه از کجا آورده، از کجا آورده. حلالش کار دارم، کاری با حرامش ندارم. فرهنگ اینه، فرهنگ غالب اینه. فرهنگ فلسطین همینه، فرهنگ مصر همینه، فرهنگ ایران همینه، فرهنگ عراق همینه. دنیا دو روز. حکومت نمیخوایم پلیدی کثیفی. 100 متر زمین تو کره زمین داریم، بقیه زمینا مال کیه؟ سوره انفال میگه ای پیغمبر به مردم بگو تمام این زمین ها مال خداست و رسول و اولوالامر و امام. انفال دیگه. حالا امام نیست، دست کی؟ حکومت. حکومت کی باشه؟ میگه به من چی؟ من 100 متر دارم بسته من. این روحیه گدابازی در حاکمیت، در مال، در علمم همین، علمم همین. علمم ما این شکلی به شما میگیم، میگیم آنچه که اعتقادات و روایت و قرآن بود این علمه. دی بهترین حرفی که ما به شما زدیم تا حالا اینه، خودم حالیمه چه به شما گفتیم، میگیم اما سایر علوم فضله. فضل یعنی خوبه داشته باشی، نمیگیم واجبه. روایت هم میخونیم براش، این روایت رو باید درستش کرد. آقا برای همون قرائتی که تا حالا گفته شده حدیث هست، این حدیثه رو یه فکری باید براش کنم، چون متعارضه. چطور اگر تعارض بود یه حدیثی گفت نماز واجبه، یه حدیثی گفت واجب نیست، یکی وضو میخواد یکی نمیخواد، این تعارضش حل میکنی، بعد فتوا میدی نماز واجب است، وضو هم واجب است، درستش میکنی، سندا رو بررسی میکنی، دلالت بررسی میکنی، راه داره، علمیه، رجال علمیه، اصول علمیه، نمیدونم حدیث شناسی، متن شناسی، اینا علم، اون رو درست میکنی. ولی به این بحثای این شکلی که میرسه رها شده، رها شده. ما کتاب وا میکنیم، مجتهدا تو قم نشستن، اونایی که برای شما حرف میزنن طلبه های متوسطن، یا ضعیف یا متوسط یا تازه کار، او باز میکنه دیگه کاری از تعارض نمیفهمه، از تزاحم نمیفهمه، از تعادل و تراجیح نمیفهمه، حدیث میخونه. شما طفلک ها چه کار کنید؟ میگید حدیث. ها؟ میگید حدیث. حکومت پلیدیه، چه کارش داریم؟ این حاکمیت. یعنی کلن شؤون تراح کرد. دنیام که دو روزه، با نون خوش سیر میشی، با چراکه هم سیر میشی، پس دیگه هرس برای چی؟ علمم که علم دینی، حدیث و قرآن، هوافضا و زیست و طب و بابا دوره دوره یه که سوزن از تو رگ پا رد میکنن، تا حالا شما شنیدید قلب عمل میکنن درسته؟ نه مغز عمل میکنن غیر از قلب. یعنی سوزنه از رگ پا رد میشه، میره 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 تو مغز. مغز کدوم رگش گرفته؟ این رو با اطلاع دارم میگم، میره همون رگ. چقدر رگ مغز داره؟ این سوزن دوربینم سرشه، میکروسکوپی دکتر داره میبینه، رگ باز میکنه. وقتی یه مشتی عطار، مغازه عطاری داره، میگه طب اسلامی، طب سنتی، به سخره گرفتیم علم رو، مسخره کردیم علم رو، مسخره کردیم. طرف ام اس گرفته، بابا ام اس دیدی که فلج میشن، دیدید یعنی ام اس سی فلج میشن بعد این مدتی کلن. یه بیماری چند مدل شبیه ام اس هم هست که همین جوریه، حمله های به سیستم عصبی بدن دست میده، عضله ها عکار میفته، تا وقتی که فلج میشه بعد به عضله قلب میخوره. خب این که هنوزم حتی علم با این پیشرفت دارو مشخصی نتونسته، هنوز کورتون میزنن براش رو یکم تأخیر میندازن حمله هاش رو. یه عالمی همتون میشناسیدش، همتون میشناسید، اسم نمیارم، دخترش ام اس داره، میگفت یه طب اسلامی گیر آوردم، همتون میشناسیدا، یه منبری تو تلویزیون هم همتون میگفت گیر آوردم، این گفته از این جوشوندنی منم یه ماده ما بخوری مثلش خوب میشه. گفتم حاج آقا دین به سخره گرفتیم، طب اسلامی اینا کجا آوردیم؟ با عطاری، با جوشوندنی. میگفت تصادف کرده همه بدنش و استخوناش خورد شده، با واکر هم نمیتونست راه بره، اگه جوشوندنی ها دادیم خورد، بعد از دو ماه میدوید. بابا شوخی نکن، من خرگیر آوردی؟ میدوید؟ ارتوپدی علمیه، با جوشوندنی 50 تا استخوان خورد جوش نمیخوره، علمیه. این بلا رو سر علم آورد. این طب بشه گفتم، بقیهش هم همینه. خب حالا میخوای پیشرفت کنید، مهمترین عامل پیشرفت سه چیزه: علم، قدرت، ثروت. قدرت گفتی نمیخوام، ثروت گفتی اخه، ها؟ علمم گفتی علما نه، عطاری برو طب اسلامی جوشوندنی خوبت میکنه، خوبت میکنه. وقت میخوای پیشرفت کنیم، یه حدیث دیشب خوندم براتون، دقیق نبود، مسئولم، بذاری دقیقشو بخونم. دقیقش اینه که فرمودن که یه صلوات بفرستید عینک مدررم. که علم چند قسمه تا حالا، چقدر کل علوم، نه اسلامی، حدیث و اینا، یعنی فیزیک، شیمی، همه همه. حضرت فرمودن علم 27، 27. من چند تا گفتم؟ 70 گفتم، اشتباه گفتم دیروز، گفتم 70 یا 70 شن، اشتباه گفتم، دقیق 27. یه حدیث هم نیشند، این حدیثه، اصلاح کنم. علم 27 جزء داره، از روز خلقت حضرت آدم تا به امروزی که من و شما اینجا نشستیم، نه، تا روزی که حضرت حجت ظهور کنه، حالا کیه نمیدونیم، خدا انشاءالله نزدیکش کنه، تا اون زمان روایات میفرمان تمامی علومی که شما دیدید، طبش او معجزه رو میکنه، رگ مغز این شکلی عمل میکنه باز میکنه. و و همش دو جزء علمه، منطقش، ریاضیش. یکی از دو تا از بچه های یکی از اساتید ما رفته بودن آمریکا برای بورس شده بودن، اول حرفی که تو تماس داشتن بعد دو سه ماه ای بود، میگفتن ریاضی، بیا ببین ریاضی اینه، اونی که ما خوندیم ریاضی نبوده اصلا، پیشرفت ریاضی. حالا همه اینا تا روز ظهور حضرت حجت دو جزء علمه، العلم 27 حرفن، فجمیع ما جاءت به رسول حرفان، هر چه دسترسی بهش پیدا میشه 2 از 27. فلم یعرف ناس، همه مردم، مسلمون و غیر مسلمون، لا یعرف حتی الیوم، تا امروز، غیر حرفین، هر چیز الان هست همون 2 از 27. فإذا قام القائم عليه السلام اخرج الخمسة والعشرين، امام زمان 25 حرف دیگه به علم اضافه میکنه. فبثها في الناس، بین مردم گسترش پیدا میکنه. دیگه ریاضی این نیست، کشاورزی، روایت داره ها، اصلا کشاورزی این نیست، میگه میکارن به طوری که چندین برابر اینی که قابل تصوره ثمر، کما اینکه همین الان بذرای اصلاح شده چندین برابر بذرای سنتی چیه؟ به خاطر علم دیگه، رو بذر کار میکنن، ژن ژن ژنتیک بذر. آفتش کمتر میشه، مقاومتر میشه، ثمرش بیشتر میشه، هیکل درخت کوچیکتر میشه. بابا گل رز بچه ما بودیم یه گل رزی داشتیم، درسته یا نه؟ الان 2000 مدل گل رز تو بازاره. اینه کی درست کرده؟ خدا. خدا؟ بله، ولی خدا فقط او زمانی که فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین، فقط او وقت خالق نبود. الان هم خدا داره خلق میکنه به دست باقبان، به دست باقبان، به دست دانشمند ژنتیک. اینا خلق خداست، خدا علمش داده. اینا هم علم خداییه، اینا هم علم دینیه. علم ژنتیک مادر علومه، علم دینیه. چرا میگی دینی نیست؟ چرا بعد دوباره تعارضش با قرآن میگردی؟ محال تعارض داشته باشه. نمیتونی پیدا کنی، تا حالا هم کسی پیدا نکرده، خودمون رو معطل کردیم. مگر میشه؟ خالق اینا خداست. فاذا قام القائم علیه السلام اخرج الخمسه و العشرین، 25 جزء اضافه میکنه، فبثها فی الناس. بعد این پیشرفت های علمی از قدیم تا به روز ظهور خیلی زیاد پیشرفت ها، این همش این دو جزء. و زم الیها الحرفین، به 25 تایی که خودش اضافه کرده او دوتا رو میاره. حتی یبثها سبعتن و عشرین، 2 و 25 میشه چند؟ 27، نه 70 که دیدی روز من گفتم اصلاح کردم. لذا همه چی تغییر میکنه، سیر، سلوک، فضانوردی، نمیدونم حمل و نقل، کشاورزی. وقت این علم طوری میشه، محصول طوری میشه که با اول آقا زمینه که میکاشتن همون دهات هم سیر نمیشدن. الان اسرائیلیات میدونی، اسرائیل وایسی روی تپهی سرته اسرائیل الان میتونی ببینی. یه فیلمی خود یه اسرائیلی میگه نگاه کنید ما اینیم، این سرتمونه روی تپه وایسی، خاکش خاک قصبیه ها، تازه قصبی. میگه گردو اسرائیلی، توت اسرائیلی، پسته اسرائیلی، شنیدی نه؟ ای راست هم اصلا، یعنی اصلاحش دارن رو ژن کار میکنن، حالا مثبت یا منفی، همش هم دیده بد نه. یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده میوه و نهال این کشور قصبیه، کشور که نیست، این منطقه قصبی یهودیاست. با همین علم روز حالا این 27 برابر بشه، مردم گشنه میمونن؟ مردم بی میوه و بی گندم میمونن، بی ذرت میمونن، بی نهادهای دامی میمونن، گوسفندشون گشنه میمونه؟ میگه اونقدر ثروت بین مردم زیاد میشه که شما فقیر پیدا نمیکنید. من این لمس کردم، یه جایی بودم، ماه رمضون بود، نمیگم کجا، ماه رمضون که تموم شد ای فطریه باید بدن، درسته؟ اومدن پهلو مردم، همون مسجدی یا غیر مسجدی، نماز مسلمونه که بود، گفتن آ شیخ ما اینجا هیچ یک نفر هم نمیتونیم پیدا کنیم که فقیر قوت روز نداشته باشه، تو بگیر این پولو بگیر ببر ایران بده فقیر. راست هم میگفتن، نبود، محال بود پیدا کنی یک نفر، یه جایی بود، اسم نمیارم. حالا ممکنه هزار عیب داشته باشه اما این خوبیه داشت، ممکنه هزار عیب داشته باشه اما این خوبیه. اونجا آمریکا و اینا نیست، آمریکا و اروپا اینا نیست، اینا اونا خاصشون گدا خیلی دارن، جای دیگه بود. گفتن بگیر ببر ایران، اینجا یک نفرم نیست، فطریه به کی بدیم؟ زمان امام زمان اینطور میشد، کل جهان اسلام و کره زمین فطریه نمیده، فقیرین. چون علم پیشرفت کرده، معجزه ای نیست از زنبیر ور به قلمبه، علم پیشرفت میکنه، علم. حالا ببین اون مقدار که وقت دارم حدیث میخونم براتون، یه صلوات بفرستید. امیر المؤمنین فرمود عقل بشر در ظهور امام زمان کامل میشه، فرمود علم بشر کامل میشه، 2 به 27 میشه، 27 به 2 میشه، ایوری بگیم. از امام صادق علیه السلام فرمودن خب بعضی از ماها علم حدیث میخونیم و اینا، بعضی ها دارن میدونی امام صادق علیه السلام شاگردای غیر حدیث و آیه‌ای هم داشته، 2000 شاگرد داشته. فرمودن یا ابن رسول الله، مثلا اینه که راجع به نجوم میخونن پیش شما، نجوم، امام صادق نجوم درس میداد، نجوم، 2000 شاگرد ثبت تو تاریخ ما، اینا کدومش افضله؟ حضرت نفرمود اونی که کلاس قرآن میره افضله، اونی که کلاس حدیث نبوی شناسی میره، فرمود به طور کلی هیچ علمی بر علم دیگر فضیلت نداره، همش علمه، بستگی داره هدفت چی باشه. اگه با هر کدوم از اینا خدا رو بشناسی و خدمت به خلق کنی، دینیست و هم عالم دینی، با هر کدوم پدر سوخت بازی در بیاری، راه مردم کج کنی، کاسبی کنی، میشه تو میشی گمراه. میگه دزد اگر با چراغ بیاد بیشتر میدزده، به اسم علم بیاد، چه دکتر باشه چه آیت الله باشه بیشتر میتونه بدزده، راشو بلده. درسته یا نه؟ حضرت فرمود هیچ کدوم، بستگی داره هدفت چی باشه، با چه جهان بینی داری علم طب میخونی، برای کاسبی، درآمد؟ چرا رشته های زیبایی و دندون پزشکی و اینا بیشتر مشتری داره؟ چون درآمدش بیشتره. از اول میگی چرا اومدی اینجا، چرا یه همه خرج کردی کنکور؟ میگه درآمد. از اولش خرابش کردیم. این نه به خدا میرسه، نه به خدا میرسونه، نه علم براش میشه نور. در مقابل هم اون جراحیه که یه عمر جراح زیبایی هم هست، یعنی جز رشته های لوکس پول در بیار. یه تلویزیون دیدید اسمش یادم نیست، من خودم از خودم خجالت میکشیدم، 20 ساله داره تو روستاها میگرده، این بچه هایی که مشکل مثلا صورت دارن، جانبازایی که مشکل صورت دارن، سوختگی ها، اینا رو مجانی دوا میکنه، عمل میکنه. دید چند بار نشون داده، اسمش هم یادم نیست. این یه دکتر، او یکی میگه چون درآمدش خوب. یه دکتر دیگه تو تلویزیون دیدم من، اینم کدوم برنامه بود، اینم تکراریه، چند بار همین سیمای خود ما پخش کرده، یه عمر داره میره کشورهای آفریقایی، اول تو ایران بود، حالا بیشتر آفریقا، نشون داد فیلمشه، یه آفریقایی بیکس و کار، مسلمون هم نیستن، دورش جمع میشدن عین بابا، آدم لذت میبرد. خیلی ها بچه‌شون رو به اسم دکتر ایرانی گذاشته بودن، حالا یادم نیست اسمش چه بود، میگفتن این نجاتش داده. تو مالاریا، بیکولری، یه وضعی جاش نشون داد. این دکتره، او یکی هم دکتره که تهرون تکون نمیخوره، تا پول نریزی حسابش عمل از خودمون بگم تی میکنه، جام اینطور باشه، رفت آمدم اینطوری، میگو اگر هوایی میام، اگر زمینی نمیام، ها؟ جام اینطوریه میام، جام نمیام، پاکت اقدر میدید میام، فقط مختص اون نیست، بذار این پرده ها باز شه، اشکال نداره. اگر من نگم خوش شما که نمیتونید بگید، شما ادب میکنید، احترام میکنید، خودمون باید بگیم، خودمون باید خودمون اصلاح کنیم. خودم آدمی که من برای کاسبی، برای امرار معاش منبر میرم، دین اصلاح نمیشه. چون حرفی باید بزنم که بانی خوشش بیاد، شما خوشتون بیاد، پاکت خوب به من بدید. این در روزم خوب پذیرایی کنید. اگه بخوام تیز بگم بسوزونم که وسط کار میگن آ شیخ به سلامت، پاکتم نمیده. اصلاح هم به وجود نمیاد. اگر پیغمبر تونست نه فقط دین مردم، آداب و رسوم کهن مردم رو عوض کنه، از دختر زنده به گور کردن برسانه به امثال ابازر، به خاطر اینکه فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا، مزد نمیخوام، کار که برای پول شد از خدا دور میکنه. پس چطور زندگی کنیم؟ تو به اندازه زندگی اگه رسید برات، مازادش هرس نزن، وظیفت انجام بده، جراحیت کن، منبرت برو، کلاست برو. مگه خودت نمیگی مگه آدم اقدر بیشتر میخوره، اقدر رسونده، تا فردا هم خدا. تو وظیفت، تو تولیدت کن، تو جراحیت کن، تو نمیدونم هوافضات را بنداز، تو پهپادت بساز. اگه دادید اقدر، آره ندادید میرم امارات، میرم فلانجا بیشتر میده، ها؟ ای شده تربیت جهان اسلام. از مؤلفه های پیشرفت ضروری ترین علم قدرت ثروت، غیر از این نمیتونید پیدا کنید. محال با گدا بازی کسی پیشرفت کنه، محال با جهل. جهل که میگم یعنی همه علوم دانشگاهی پیشرفتی حاصل بشه، و محال است با اخ و تف کردن به دنیا کسی اصلا انگیزه داشته باشه کار کنه. چه انگیزه ای؟ حالا اینا رو به خورد ما دادن. بعد رنسانس شما خیال میکنید اروپایی‌ها سال قرن 18 میلادی به بعد اینا اومدن با دین مبارزه کردن، با دین مبارزه نکردن. این قرائت از دین که قرائت ما مسلمانان هست، قرائت مسیحیان همی بود. بدبخت میگفت زمین گرد میچرخه دور خورشید، میخواستن اعدامش کنن. شبیهش تو ما الان هم هست، الان، نه اون زمان نمیدونم کی، گالیلوی. خب اینا اون مبارزه کردن، یه دین جدید درست کردن بعد رنسانس به اسم لیبرالیسم. خداشون شد، خط قرمزشون شد علم، قدرت، ثروت. علم، قدرت، ثروت. خودشون تمام تلاششون برای علم، قدرت و ثروته. مغزهای همه کشورها رو بورس میکنند و تشویق میکنند و بیش از سکنه خودشون امکانات بهش میدن که مغزها رو، حتی مغز اروپایی ها رو هم آمریکا داره میبره ها، میدونید؟ حتی اونا رو. ثروت منابعش محدوده، یه کشور کشور غصبی هم هست آمریکا، ولی محدوده، هر چقدر بزرگ باشه محدوده. میگه تو دنیا منافع دارم، چون با منابع یک کشور آمریکا با همه وسعتش باز نمیشه ابرقدرت شد. اگر میخوای ابرقدرت شی، اسم دنیا رو هم بذاری دهکده، دهکده، باید بگی تو افغانستانم منافع دارم، تو ایرانم منافع دارم، تو سوریه هم، ها، تو همه دنیا منافع داره. اطلس نگاه کنید، این کره هایی هست که محصله دارن. ما همه نیمکره شمالی هستیم، این همه کشوری که همیشه میشنوید نیمکره شمالی هستیم. نیمکره جنوبی چه خبره؟ این همه خشکی داره. یه استرالیاست، اونم نزدیک به خط استواست. یه نیوزلند، سه چهار تا کشور. پس این خاکا، بقیه خشکیای این کره که تو خونه های خیلی آمون هست، اینا چیه؟ همه کشورها که تو نیمکره شمالی هستن. نیمکره جنوبی چند تا کشور؟ بقیه خشکیا چی؟ اطلس واسکو اسم دارن، زیر سلطه امپراتوری سلطنت، کشور سلطنتی انگلستان. انگلستان کاناداش هم زیر بلیت بود که نیم کره شمالی تازه مستقل شده. همین استرالیا این شکلی هم، خود استرالیا هم زیر بلیت بود، یعنی مستقل نبود، تازه میگن مستقل شده. میگن بله انگلیس. بقیه خشکی‌های نیمکره هم همه تو جام جهانی سال میگفتن انگلیس با 5 تیم شرکت کرده، 5 تیم. ونز چی بود با ما بازی کرد؟ انگلیس، ایرلند، انگلیس. الان هم انگلیسه، یه اسم دیگه هم گذاشتن، پرچم دیگه هم، ولی باز سیاست کلی انگلیسه، حاکمش هم پادشاه انگلیسه. دنیا رو چاپیدن تا پیشرفت کردن. مگه با جیب خالی میشه؟ با جیب خالی مگه میشه؟ ماهواره خرج داره، تلسکوپ خرج داره، ایستگاه فضایی که الان هر لحظه شما حساب کنین 4 یا 7 نفر تو فضا دارن زندگی میکنن، رو کره خاکی نیستن، ثابت با رفت آمده که دارن ثابتش 4 یا 7 نفر. خرج داره، همش که با پول آمریکا نمیشه، هم دنیا رو دارن میچاپن، با گدابازی که نمیشه. قدرت هم که دیدی چه به سر جهان دارن میارن. آقا دقت کنید، بذار ببینم چقدر وقت دارم، بذار حالا یکم پیش برم بعد وقتم هم نگاه کنم، یکی دو تا درد دل دارم گذاشتم شب آخر که اگه درم کردید برم قم راحت. تموم وقت، دو سه دقیقه دیگه وقت دارم، روزه بخونم. حرفای خطرناک خوب شد موند برای فردا، امشب صلاح نبود. تا آخرش بیایم فردا شب، شب آخره گفتید بیایید نیایید، ما میریم قم دیگه. خب یه صلوات بفرستید. نگاه کنید، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. و یتفکرون، نه در قرآن، نه در حدیث پیغمبر و اهل بیت، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. میگه با این تفکر، با این پیشرفت علم میفهمی که ربنا به خدا میرسوند. ربنا ما خلقت هازا باطلا. یه چیزی به ما گفتن 100% دروغه، میگن اول فضانورد روسی وقتی رفت فضا یا اول کسی اون کسی کره ماه رفت گفت من اونجا رفتم و خدایی ندیدم و کو خدا. دروغه، دروغی که ساختن، نگفته هیچ کدوم از این فضانورد حالشون چیزی نگفتن، ثابت نیست. دروغی که ساختن، کمونیستا ساختن، هیچ کدومشون ملحد نبودن. هرچه علم این شکلی بیشتر پیشرفت کنه میشه اون شیمیستی که من گفتم، میگفت من از دین برگشته بودم، ملحد بود، نماز نمیخوندم. میگفت حالا چرا میخونی؟ میگفت هاشتو او هاشتو او. من اگر حدود 150 ظرف با ابعاد مختلف اینجا بود نشونتون میدادم یه قطره آب چطوری درست میشه. یه قطره آب، یه نیروگاه هستی بوشهر اگه کار بکنه یه لیوان آب میتونه تولید کنه، میتونه به نسبت هاشتو او که وزن یکی 8 برا وزن یکی 2 برابر، حجم دیگری 8 برابر، این دو عنصره که وزنشون در حد دو برابری با هم فرق داره، یه عنصر اکسیژن و هیدروژن، حجمشون 8 برابر فرق داره. اکسیژن فقط اگه به 180 درجه زیر صفر برسه میتونه مایع بشه، ولی الان تو هوای عادی آبه. چطوری دو تا یکی؟ شما یکم دو قطره روغن تو آب بریزید، چون عنصراشون وزنشون یکی نیست و حجمشون یکی نیست، همیشه آب میاد روغن میاد رو. چه علمی، چه سانتریفیوژی میخواد که این آب و روغن یکیش کنه؟ همیشه دیگه یکی باشه، همیشه یکی باشه. اکسیژن هیدروژن اینطوریه، مثل آب و روغنه، هم حجمش هم وزن این دو تا عنصر، هم درصد ترکیبش H2O، یکیش دو یکیش یکه، ترکیبش میشه آبی که آب زلاله، در حالی که باید بیا رو، باید سرشیر بندازه، باید مثل روغن بیا رو یکیش. وزنش مال یکیه، حجمش مال یکی دیگه است. اصلا به هم دو تا عنصر بی ربط در این اندازه، اختلافی اندازه. او شیمیست میگفت این بی خدا نمیشود، این تو دریاها داره موج میزنه، از زیر زمین چشم کوها داره بیرون میاد، این مگه میشه؟ آب 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 هاشتو. اگر تفکر کنه کسی ملحد نمیشه. ما دانشمند ملحد خیلی کم داریم، خیلی کم داریم یا نداریم. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد همین دانشمنده که میگه لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا، این نمیشه دو خدا داشته باشه، یه تدبیر در این عالم حاکمه، یه تدبیر حاکمه، اگه دو تدبیر بود به هم میریخت. این مال دو تدبیر نیست، این نظم. شما دو تا دانشمند با نظرهای مختلف بذار رو همین راکتور بوشهر منفجرش میکنن نمیشه. لو کان فیهما آله، اینه که میفهم، من و شما که نمیفهمیم. این سیرو فی الارض، سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. فقط آنتالیا رفتن که نیست، سیرو فی الارض علمشه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. دیشب خوندم براتون، نگاهی عادی که نیست، نگاهی که چیز نمیفهمی، این علمشه پیدا کن، بعد میفهمی این خالق نمیشه دوتا باشه، نمیشه بی خالق باشه و نمیشه خالقش دوتا باشه، یه تدبیر بعد در همه عالم. اگر اینجا یه برگی تکون میخوره از درخت، به قول عرفا و بزرگان و فلاسفه و مرحوم علامه طباطبایی، این ارتباط با تکون خوردن دم ماهی تو دریای کارائی داره، وصل به همه، این تدبیر عالم. هرچی پیش میری اتصال میبینه، میبینه اینا به هم وصلن، افتادن برق با تکون خوردن ماهی تو دریای کارائی وصلن، یه تدبیره. وقت این میشه خداشناسی، این میشه خداشناسی. میگفت میخونم، خوبم میخونم، همون شیمیست ملحد میگفت، الان هم زنده است، کتاباش هم تو آمریکا، هم تو ترکیه، هم تو ایران کتاب درسی دانشگاه شیمیه. میگفت میخونم، خوبم میخونم، آب من مسلمون کرد. آب آب هاشتو. خب آب که بدیهیش، پیچیده تر از آبم زیاد داریم. اینا همه دینیه. اگر رفتی اینا رو خوندی برای اینکه دندون پزشکی درآمدش بیشتره، خدا میگه ذالک، مثل اینکه رفتید حوزه برای اینکه مثلا بیام یه جای هیئتی به پاکت بهتری به من طلبه بدن. خودمونی باتون حرف میزنم، میگه ذالک مبلغهم من العلم، این مزدت از علم، تو پاکت محرم و رمضونت اونم پول و دندون آسیابشه که پر کردی، تو خدایی نمیشی، علمت هم مفید نیست. اما اگر همین علم رو میخوام بگم، فرقی بین علم شما و من نیست، اینه میخوام اصرارم اینه ها، گرفتی چی میگم؟ فرقی نیست. ما غیر حوزوی داشتیم مردم. آقا اندونزی بزرگترین کشور، پرجمعیتترین کشور اسلامی، 250 میلیون. اینا رو کی مسلمون کرده؟ آها خوب به ذهنم اومد، خوب به ذهنم اومد. کدوم آخوند، کدوم آیت الله رفته اندونزی؟ چه شیعه چه سنی، آخوند حوزه های شیعه و سنی؟ هیچ، یه بازاری، یه تاجری رفته. یه تاجر. 250 میلیون نفر اونجا مسلمونن. چون نگاه به عملی تاجر کردن. این نیست حتما دین من بتونم بگم دیگری نتونه بگه. ها؟ جعفر طیار حوزه نرفته بود، دانشگاه هم نرفته بود، اما خدا حکمت بهش داده بود، عقلش کامل بود. خدا فرستادش، رسول خدا فرستادش، ها؟ قاصد پیام رسون پیغمبر شد. برای چند کشور فرستاد پیغمبر؟ اینا هیچ کدوم نه حوزه نه دانشگاه، اما عقلش کامل، حکمت. یعلمکم الکتاب و الحکمه. این ممکنه با حوزه باشه، ممکنه با دانشگاه باشه، ممکنه با هیچ کدوم این دوتا نباشه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. جعفر طیار. یه حدیث دیگه بخونم عرضم برای امشب بس، خوبم شد. اون حرفایی که خطرناک بود مون برای فردا، که جنبندی هر ده شب منه، یه کمی هم ناجوره، برای لخم ملس برای انگ زدن که این شیخ مثلا فلانه حالا فردا شب اومد، برای فردا شب که بعدش هم هم میرم مشهد و بعد میرم قم. پس امشب اسلام با شمشیر امیر المؤمنین و مال خدیجه، ها؟ درسته یا نه؟ ها. اگه خدیجه میگن 40، کار خدا بود خدیجه بگردن، هممون حق داره امشب یادش کنیم، شب عاشوراست، مادر بزرگ امام حسینه، ها. خیلی هم خدمت تا اتفاقی من یاد خدیجه افتادم، ها. تا آخر عمر پیغمبر یاد خدیجه بود، تا آخر عمر. یه بار یکی از خانمای پیغمبر برای دوستای پیرزنه که رفیق خدیجه بودن، پیر شده بودن، هر سال پیغمبر ایام عید و اینا کادو میفرستاد، کادو به یاد خدیجه. بعد یکی از خانمهای جوان پیغمبر عرضه داشت، یا رسول الله، خدا بهتر از خدیجه به شما داده. خانم، چند تا خانم جوان، این دیگه حالا اون پیر از دنیا رفته، تعبیر بده، بی ادبیه، اون پیر که اون عجوزه که از دیگه قد، چرا شما؟ میگن پیغمبر روی حالی دیدیم تا حالا ندیده بودیم، براشفت، سرخ شد، بغض کرد، ناراحت شد، گفت خدیجه و عین مثل خدیجه، مگه میتونی پیدا کنی مثل خدیجه؟ خدیجه یه وقتی من رو یاری کرد که یه یار نداشتم، خدیجه وقتی مالش رو خرج من و دینم کرد که یه درهم در آه در بساط نداشتم. خدیجه، اسلام با مال خدیجه و معرفت خدیجه و ارادت خدیجه به خدا و رسول خدا شد اسلام، و با شمشیر علی. لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اخ مال بده، پیغمبر میگه اگه مال خدیجه نبود نمیشد. مال خدیجه بود. وقتی خواست دنیا بره، میگن 40 شتر تو تاریخ داره، ها. اون وقت سندها چیز نبوده دیگه، کاغذ که نبوده، درسته؟ سندها مثلا رو پوست مثلا بز اینا پوستشون دباغی میکردن و خط مینوشتن روش با جوهرهای اون زمان، لذا حجیم بوده. به ذهنتون بعید نیاد، میگن 40 شتر سند املاک خدیجه رو حمل میکرد. اگه میخواستی حمل کنی، نه اموالش، سند اموالش 40 شتر تو تاریخ داره. شما بگو مبالغه کردن، 4 شتر خیلی داشته، خواست بمیره. به اندازه یه کفن خدیجه نداشت. مال اگر مسئولین خرج تجملات خودشون کنن بده، اما اگر خودشون مثل متوسط جامعه زندگی کنن، خرج جامعه کنن، مال خوبه. ما دیدیم هرچی مال زیاد میشه فاصله طبقاتی زیاد میشه. خونه مسئول از پایین شهر میره بالا شهر، ماشینش فرق میکنه ولی عرف مردم فرقی نمیکنه، بلکه بدتر میشه. سه گروه داشتیم، بالا، متوسط، پایین، حالا شد دو گروه، کاخ کوخ، خزده میشیم. بد عمل کردیم، بد عمل کردیم. درست اگه عمل میکردیم، امیرالمؤمنین نان و نمک میخورد، امام حسن نان و نمک نمیخورد، چلو مرغ میخورد، امام صادق علیه السلام لباس نرم و لطیف میپوشید و شاهانه. زمانها طبق هر طور تونستی برای مردمت فراهم کنی، ها حاکم هم با اونا، نه خودش بشه کاخ نشین، ملت بشن کوخ نشین. بعد عمل کردیم، مردم نگاه میکنن میگن بعد قدرت هم یه عمر دست ظالما بوده. آقا یه نمونه شما ندارید که یه قدرتی، یه حکومتی دست یه آدم، یه گروه خوبی باشه که ما بتونیم حکومت تعریف کنیم، درسته یا نه؟ همش طول تاریخ مجبور بودیم آقا ما، نه ما، امام ها هم مجبور بودن بعد حکومت بگن. خب خوبشه بگه، تا خوبشه بگه تعریف حکومت کنه به کی میخوره؟ حکومت هر کجا دست بذاری قاصب ها بودن، ها قاصب ها بودن. عالم دین کسی است که زمان، مکان، صدور و روایت، منظور امام، مراد امام، وجوه مختلف بتونه در نظر بگیره تا حدیث معنا کنه. اگر بد حکومت امام صادق و امام باقر گفتن، چون اگه تعریف میکردن به منصور دوانقی تطبیق میشد، کسی غیر از او نبود و هر کجا دست میذاشتی تطبیق میخواستی بکنی، حاکم ها بد بودن، مجبور بودن بد حکومت، نه که خوب بدیاشو درشت کنن، بولد کنن به قول شما جوونا. فرمود یا رسول الله، آرزوم اینه توی یکی از پیرهنهای کهنه خودت دفنم کنی، کفنم کنی. این خدیجه است. این مقام از کجا اومد؟ از مال. مالی که باعث رشد دیگران شد، نه رفاه و زرندوزی و شهوت و چرب و شیرین خوردن شخصی جلو چشم گشنه ها. به یکی گفتن تا حالا کار خیر کردی؟ خیلی فکر کردن، فکر میکردی پیدا نمیکردی کار خیری تو عمرش، یه بار کار خیری کرده باشه. یه دفعه یادش افتاد، گفت آره کار خیری، یه باری کار خیری کرد. گفتن چی؟ گفت یه وقت فصل زردالو بود، نوبر بود، من چند تا زردالو درست خریده بودم، تو پیاده رو داشتم میخوردم. یه بچه فقیری بود، بغل مادرش بود، مادره میرفت سر بچه فقیره، پشت عقب بود دیگه، این میدید من زردالو میخورم خیلی زجر میکشه این بچه، دلش میخواست. من برای اینکه او کمتر زجر بکشه یه دفعه زردالو رو گذاشتم دهنم. این کار خیرش، ای شده. میگه برای اینکه او کمتر زجر بکشه یه دفعه قلپی خوردمش که او هی کم کم نخورم او هی اذیت شه. اینجور شده. و الا مال خوبه، قدرت خوبه، نه خوبه، لازمه، واجبه، نباشه پیشرفت نمی کنید. پنج نفرم باشید تا بودجه و پول نداشته باشید، تا یه جایی برای اون حزبتون، هیئتتون نداشته باشید، ها تا قدرت نداشته نمی تونی یه هیئتی اداره کنی، نمی تونی یه انجمنی رو اداره کنی. باید تربیت ها اصلاح بشه. شب عاشوراست، شب عجیبیه. داستان امام حسین داستان سال 61 نیست، مطمئن باشید. جبرئیل برای آدم روضه امام حسین خونده، برای ابراهیم خلیل روضه امام حسین خونده. خدا بناش بر این بود یه سفره هدایتی برای خلائق پهن کنه، این سفره از خون اولیاش باشه برای هدایتشون. ابراهیم سختش شد، گفت عیب نداره ابراهیم، تحمل نداری، و فدیناه و به ذبح عظیم، با تو این کار رو نمی کنیم. ابراهیم خلیل ابوالائمه است. گفت سختته، قوچ بفرستید، ما هم راضی به سختی تو نیستیم، تکلیف ما لا یطاق نمیخوایم بکنیم، با توی عالم خلقت کسی داریم که تحملش رو داره. و فدیناه به ذبح عظیم. شب میگه رفتم گودال قتلگاه، ابن سنان هم میگه رفتم گودال قتلگاه، بدن قطعه قطعه شده بود، صدا جوهره نداشت، یعنی پچ پچ بود، صدا به جایی نمیرسید. او وقتی رفتم که لشکر ما حمله کرد به سمت خیمه ها، این بدن قطعه قطعه شده، این صدای بینای بی قوت، این لبهای خشک بد خشکتر از چوب، این بدن تیکه تیکه، یه وقت اومد خودش رو تو هر چی خومد بیسته، دید حسین نمیتونه. اینو شمر میگه، اینو ابن سنان میگه، میگه یه وقت طوری گفت که من شنیدم اما لشکر نشنید، یا شیعت ابا سفیان الم یکن لکم دین ولا تخافون الماد فکونو احرارا فی دنیاکم. اگه دین ندارید، اگه آزاد مرد نیستید، خب من با شما جنگ دارم، شما با من، من به قربان غیرتت حسین. فرمود با زن و بچه چه کار دارید؟ چرا به سمت خیمه ها میرید؟ یه وقت نانجیب رو کرد به لشکر، گفت حسین راست میگه، اول بیایید کار حسین رو تمام کنیم، بعد به لشکر به خیمه های حسین حمله کنیم. اومدن پیکر رو دوره کردند، خودشون میگن، خود دشمن میگه، خود لشکر ابن زیاد میگه، میگه هر کدوم شمشیر داشتیم با شمشیر زدیم، هر که نیزه داشت با نیزه زد، هر که نداشت سنگ در دامن ریخت بر پیکر پسر فاطمه. و سیعلم الذین ظلموا ایمون